بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا و روا جابر بن عبدالله الانصاری ان ابی ذر قال کنت جالسا عند النبی صلی الله علیه و آله فی المسجد. جابر بن عبدالله انصاری از قول ابا ذر نقل میکنه که جناب ابا ذر میگه در مجلس در محضر پیامبر نشسته بودم، از اقبل علی علیه السلام، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین در این هنگام وارد شد، فلما رآه مقبلا، چشم پیامبر که افتاد به علی که در حال ورود است، سوال کرد یا ابا ذر من هذا المقبل، ابا ذر این که به طرف ما میاد کیه؟ جواب دادم که علی است یا رسول الله. فقال یا ابا ذر اتحبه، پیامبر مجدد سوال فرمود که آیا به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علاقمندی، به او عشق می‌ورزی؟ فقلت ای والله، پاسخ دادم بله یا رسول الله، به خدا قسم که این چنین است، انی لأحبه و احب من یحبه، من نه به این که فقط علی ابن ابی طالب را دوست می‌دارم و به او عشق می‌ورزم، بلکه هر کس که محب او هم هست مورد علاقه منه. فقال یا ابا ذر، پیامبر فرمود ای ابا ذر، احب علیا و احب من احبه، هم علی رو دوست بدار هم دوستدارانش رو بهش علاقمند باش. فان الحجاب الذي بين العبد و بين الله تعالی حب علی ابن ابی طالب، فاصله بین انسان و خدا محبت علی است. اگر پرده محبت علی رو کنار زدی و وارد شدی، تو در حقیقت به خداوند متعال رسیدی. یا ابا ذر احب علیا مخلصا، با اخلاص علی رو دوست بدار. فما من امرئن احب علیا مخلصا و سأل الله تعالی شیئا الا اعطا، هیچ بنده ای نیست، هیچ فردی نیست که محب علی باشد، یعنی به خدا رسیده باشد و از خدا درخواستی کنه، مگر اینکه اون دعاش مستجاب میشه. ولا دعا الله ولا دع الله الا لبا، یک چنین انسانی هیچ خواسته ای از خدا نمی خواهد مگر اینکه خدا اون رو اجابت میکنه. فقلت یا رسول الله، انی لعجد و حب علی ابن ابی طالب علا کبدی که بار دل ما او که اصل نحل. گفتم یا رسول الله، علاقه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در دل من مانند آب خنکیست که گواراست و عسل زنبوریست که شیرین است. او که آیت من کتاب الله اتلوها، علی عشقش برای من مانند آیه های قرآن روان و شفاف و دلنشین است اون هنگامی که این آیات رو تلاوت میکنم. و هو اندی احلا من العسل، برای من از عسل شیرین تره. عوازر میگه وقتی این نکات رو گفتم، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله نحن الشجرة الطيبة والأربة الوثقى، من و علی شجره پاک و طیبیم و ریسمان محکم الهی هستیم. و محبونا ورقها، ما اون درختی هستیم که محبان ما برگها و شاخه های این درختن. فمن اراد الدخول الى الجنه، هر کس که مایل وارد بهشت بشه، فلیستمسک به قسن من اقصا اینها، هر کس مایل وارد بهشت بشه باید که یکی از این شاخه ها رو بگیره و به واسطه این شاخه وارد بهشت بشود. خب کلام ما در بحث جنگ نرم بود. عرض کردیم که هدف جنگ نرم مانند جنگ سخت براندازی است. دشمن تلاش میکند یا از طریق جنگ سخت و اخافه یعنی ترساندن، رعب ایجاد کردن، و یا از طریق اغوا یعنی گول زدن و گمراه کردن نظام اسلامی رو براندازی کند. دشمن در صدد است به هر طریقی قدرت و نظام مسلمان ها رو در هم بشکند، ارتش اسلام رو فرو بریزد، نظام اسلامی رو دچار بنبست کنه و در این نظام فروپاشی ایجاد کنه. وقتی چنین شد، ساختار سیاسی و نظام سیاسی اسلامی فرو ریخت، نظام مقاومی که استقلال مسلمان ها رو هدف خودش قرار میده و برای اون تلاش میکنه ناکارآمد شد. در چنین حالتی دشمن فرصت میکنه که نظام دست نشانده رو به جای نظام اسلامی مستقر کنه. ببینید الان در ایران اگر نظام مقاوم توانمند اسلامی آسیب ببینه و به جای اون یک حکومتی مستقر بشه، مثل بسیاری از این حکومت هایی که در کشورهای عربی هستند، برای حفظ خودشان، حفظ حاکمیت خودشان، استقلال کشور رو بفروشند، ثروت های کشور رو تقدیم کنند، چه چیزی برای کشور اسلامی باقی میمونه؟ اینکه امروز دشمن با جدیت در مقابل حکومت اسلامی ایستاده و با استفاده از جنگ سخت و نرم علیه اون توطئه میکنه، برای اینکه حکومت استقلال و ساختار سیاسی نظام رو از بین ببره و حاکمیت دست نشانده رو بر جای اون مستقر بکنه. خب در جنگ سخت دشمن با استفاده از توپ و تانک، از ابزار جنگی، نرم افزارها و سخت افزارهای نظامی استفاده میکنه و مراکز قدرت نظام رو هدف قرار میده، سربازخانه ها رو ویران میکنه. اما در جنگ نرم به جای زدن مؤسسات، ساختمان ها، فرودگاه ها، سربازان نظام اسلامی مورد هدف واقع میشن. یک بار به مرز تجاوز میشه و مرز رو در میشکنند، این بار مرزبانان رو اغوا میکنن و در اختیار خودشون قرار میدن. اندیشه سرباز و نظامیان رو تسخیر کنند، بدون خونریزی پادگان ها رو تسخیر کنند. تو این چارچوب آیاتی از قرآن رو که بر وجوب مقاتله و جهاد در برابر دشمن مطرح هست رو که عموماً در جنگ سخت تا به حال مورد استناد قرار گرفته رو مورد بررسی قرار دادیم. هدف ما این است که با نگاه به این آیات ببینیم که اگر دشمن به جای جنگ سخت این بار وارد جنگ نرم شد، آیا با استناد به همین ادله میتوانیم در مقابل اون ایستادگی کنیم؟ آیا همون قاتلوهم که در جنگ سخت کاربرد داره و امر به قتال در برابر دشمن میکنه در جنگ سخت، امر به قتال با دشمن در جنگ نرم هم می نماید یا نه؟ چند آیه را مطرح کردیم. آیه بعدی این است: و قاتلوهم حیث ثقفتموهم، هر کجا به اونها دست پیدا کردید اونها رو بکشید. و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، اونها رو از جایی که شما در آن بودید و شما رو خارج کردن اونها رو خارج کنید. مؤمنین تازه ایمان آورده در مکه رو از مکه خارج کردن. وقتی از مکه خارج کردن اینها آواره شدن، اینها مهاجر شدن، ثروت زندگی ممتلکاتشون رو در مکه رها کردن، تبدیل شدن به قومی ناتوان، مهاجر، آسیب دیده و در چنین شرایطی مقاومت کردن در برابر کفار و مشرکین. خب الان نقطه قوت مشرکین این است که در خانه و کاشانه خودشون هستن، اموال و ممتلکات دارن، از حیث ظاهر قوی ترند، نقطه برتر و قوه برتر رو دارند و موازنه قدرت به نفع اونهاست. قرآن می‌فرماد اینها رو از خانه هاشون بیرون کنید، معادله رو معکوس کنید تا موازنه به نفع شما برگرده. والفتنه تو اشد من القتل، فتنه از کشتن شدیدتر است. یعنی اگر امر به قتال در اینجا می‌شود، به کسانی که هنوز وارد قتال نشدن اما مشغول فتنه هستند که در بین مسلمان ها فتنه ایجاد کنند، می فرماد این فتنه از قتل شدیدتره، بنابراین فقتلوهم، اونها رو بکشید. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، خانه خدا حرمت داره، اینها رو در مسجد باهاشون قتال نکنید، مگر اینکه اونها به مقاتله با شما در مسجد الحرام برداختن. اگر چنین شد وارد شدن در مسجد الحرام به قتال، فقتلوهم، در مسجد الحرام هم اگر لازم شد و قتال کردن اونها رو بکشید. کذالک جزاء الکافرین، کفار جزاشون همین است. پیش از اینکه این فرمان صادر بشود، مسلمانان در برابر اذیت و آزار کفار یا فتنه کفار مأمور به تحمل و صبوری بودند. پیامبر اکرم مکلف بود ضمن پرهیز از اطاعت کفار و منافقین، جور و جفای اونها رو تحمل کنه. قرآن کریم در سوره احزاب آیه 48 می‌فرماد: ولا تطع الکافرین والمنافقین، از کفار و منافقین اطاعت نکن. اگر خواستن تو رو وادار کنن از دین دست برداری، دست بر ندار، اندیشه و اعتقاداتت رو حفظ کن. اما در این حال و دع آزاهم، اگر اذیت کردن تحمل کن، رها کن اذیت اونها رو و توکل علی الله، به خدا متوکل باش و کفا بالله وکیلا، خداوند کافی است که وکیل تو باشد. خدا به موقع سزای اونها رو خواهد داد. راجع به شأن نزول این آیه نکاتی گفته شده که میتونید مراجعه بکنید ببینید. اما در این آیه چند تا کلمه هست که باید روش توجه کنیم. اول اینکه میفرماد و قاتل وقتلوهم حیث ثقفتموهم. اقتلو فعل امر به معنای آنها را بکشید از قتل یقتلو که فرمان به قتل و ظهور در وجود داره، واجب است آنها را بکشید. حیث ثقفتموهم، ثقفتموهم به معنای مصادف شدن، پیدا کردن، چیره شدن. هر کجا بر آنها چیره شدید اینها رو بکشید. این چیره شدن بر کافر دو حالت ممکنه داشته باشه. یکی این که اگر در محله فلان پیدا کردید بکشید، در محله دوم پیدا کردید بکشید، مهم نیست کجا پیدا کردید، چون سخن از مسجد الحرام است. در قید اول میگه هر کجا، یعنی در هر نقطه ای از مکه اینها رو پیدا کردید و بر اونها مسلط شدید اینها رو مجازید بکشید، مگر در مسجد الحرام که باهاشون قتال نکنید. ولی اگر اونها مبادرت کردند، شما در مسجد الحرامم مجازید که اونها رو بکشید. پس وقتلوهم حیث ثقفتموهم یعنی هر کجای در شهر و مکه شما بر اونها چیره شدید مجازید، مگر خانه خدا. این یک تعبیره. تعبیر دوم ممکنه اینجور باشه که وقتلوهم حیث ثقفتموهم یعنی در هر کجایی که با شما قتال می کنند، در هر کجایی و هر شأنی که با شما مبارزه می کنند، در هر شأنی که با شما دست به گریبانند و جامعه اسلامی را تضعیف می کنند، در اونجا مجازید با اینها مقاتله کنید. اگر قتال اونها با شمشیر است در کوچه پس کوچه های مکه، با اونها مقاتله کنید. به قرینه کلمات بعدی از فتنه که سخن میگوید، اگر دست به گریبان با شمشیر نیستند اما توطئه میکنند، جنگ نرم میکنند، آسیب معنوی به شما میزنند، آسیب جسمی رو امروز توانایی ندارند اما آسیب معنوی میزنند، چه قتال، قتال ظاهری باشد، حیث ثقفتموهم علی القتال، اونها رو بکشید. این که می‌فرماد ول فتنه تو اشد من القتل، فتنه اشد از قتل، این تفصیلی است که بر این قاعده کلی قائل شدند. قاعده کلی این است که دشمن تارتن با شما مقاتله می‌کند در کف میدان و اخرى مقاتله می‌کند در فضای فکر و اندیشه و تخریب اندیشه، اهانت به اندیشه، توهین به اندیشه، تلاش میکند برای نابودی اندیشه، نابودی دین. کسی که دست به قلم میشه و کتاب زاله مینویسه و اهانت میکنه میشه سلمان رشدی. سلمان رشدی به حسب ظاهر دست به اسلحه نبرده که به طرف مسلمون ها شلیک کنه، اما با یک اقدام نرم در صدده که اعتبار دین و اسلام و پیامبر اسلام رو در ذهن مسلمون ها و غیر مسلمون ها کاهش بده. اینجا یک مرجع تقلیدی مثل امام خمینی رحمت الله علیه دست به قلم میشه، فتوا میده، میگه هر کجا یافتید این رو بکشید. پس وقت طلوهم حیث ثقفتموهم یک بار قید مکانی است که در هر مکانی که یافتید، یک بار ممکنه قیدی باشد برای نوع مبارزه و قتال، چه قتال اگر قتال نرم است یا قتال سخت. کلمه بعدی که در این آیه مطرح است فتنه است. فتنه در استعمالات قرآنی و لغوی از ماده فتنه به معنای امتحان، در نگاه اول میگن لقد فتن الذین آمنوا، ما مؤمنین رو امتحان کردیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آیا خیال میکنند کسانی که ایمان آوردن ما آنها را رها میکنیم و ایمان اونها را نمی آزماییم، امتحان نمی کنیم؟ پس فتنه در معنای لغوی و قرآنی به مفهوم امتحان و اختبار به کار رفته. تو لغت هم میگن که طلا رو وقتی برای محک و آزمایش به درون آتش میگذارن تا ببینن خلوص این طلا از ناخالصی چقدر هست، این عمل رو بهش میگن فتنه. این فتنه که در لغت به کار رفته به این شکل، در قرآن استعمالات متفاوتی رو دارد. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، کسانی که مؤمنین و مؤمنات رو با فتنه در آتش سوختند، اینها در آتش جهنم خواهند سوخت. این که مؤمنین رو در آتش سوختند، فتن المؤمنین و المؤمنات، فتنه در حق مؤمنین و مؤمنات زدن، یعنی به نوعی شری بر این مؤمنین و مؤمنات وارد کردند. داریم در اصطلاحات یک جا فتنه به معنای شر، به معنای فساد، به معنای ممانعت از تمسک به دین به کار رفته. ذوقوا فتنتکم هذا الذي كنتم به تستعجلون، یعنی این که بچشید کیفر خود را، این همان عذابی است که خودتون به اون شتاب و عجله داشتید. فتنه یعنی کیفر در اینجا، فتنه یعنی برهم ریختن نظم جامعه در بعضی از کاربردها. پس در قرآن فتنه تارتن به معنای بلا و عذاب است، مثل واتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، از بلا و عذابی بترسید که اگر نازل بشود فقط شامل حال گناهکاران نیست، بلکه ستمکاران و غیر ستمکاران را هم در بر میگیره، چه ستمکار چه مظلوم. فتنه به معنای فریب هم هست، مثل یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، ای فرزندان آدم مواظب باشید که شیطان شما رو فریب نده. کما اخرج ابویکم من الجنه، همینجوری که پدر و مادر شما یعنی آدم و حوا رو فریفت و از بهشت الهی خارج کرد. فتنه به معنای گمراهی هم در قرآن به کار رفته. و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا، یعنی هر کس که خدا به آزمایش و رسوایی افکند، این از قهر خدا رهایی نخواهد داشت. پس امتحان، ابتلا، اغوا، آزمایش، اینها کاربردهای فتنه هستند در قرآن کریم، شامل همه جور فتنه هم میشه، چه فتنه های دنیوی از قبیل ایجاد فساد، آشوب، چالش، مشکل، سلب آسایش، و همچنین فتنه های دینی که گمراه کردن مؤمنین، بازداشتنشون از دین اسلام که در واقع ضررش به درجات از کشتن بالاتره، وقتی اغوا میکنی مسلمانی رو که از دین دست برداره، زیرا که کشتن سلب حیات دنیایی است، دنیای این فرد رو شما با کشتن به پایان میرسونید. وقتی یک کسی کشته میشود عمرش در دنیا هدر میره، ولی وقتی فتنه کردند و این فرد دینش رو از دست داد، نه اینکه در دنیا مسیر رو به اشتباه خواهد رفت و گمراه خواهد بود، در آخرت هم دچار نتیجه این گمراهی خواهد شد و حیات اخروی خودش رو هم از دست میده. لذا قرآن میگه الفتنتو اشد من القتل، یا در جای دیگه میگه الفتنتو اکبر من القتل. این راز اهمیت داشتن فتنه است. اینکه فتنه چرا خطرناکه، خطر فتنه چرا مهمه، رازش اینه که قتل که بالاترین جنایت در حق امور مادی و زندگی مادی انسان هاست، عمر انسان را به نهایت در میرساند در این دنیا، پس قتل حیات دنیایی انسان رو پایان میده. اما فتنه غیر از این که حیات دنیایی انسان رو تخریب میکنه، حیات اخروی انسان رو هم آسیب میرسونه. لذا فتنه اشد از قتله. خب با بیان این نکات باید جمع‌بندی بکنیم که این آیه شریفه چه می‌فرماید. آیا کمک به ادراک ما از مفهوم آیه می‌کند؟ از اینکه جنگ نرم رو هم در بر بگیره یا نه، این آیه کمکی به ما می‌کند؟ اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم، چند تا نکته رو لازمه بهش توجه بکنیم. من 5 نکته رو اینجا یادداشت کردم که عرض میکنم. اولا اینکه حکم تشریع جهاد از بعد از سال 6 هجری در ماجرای صلح حدیبیه و حوادث بعد از اون تشریع شد و پیغمبر خدا که در همه حالات مأمور بود که مسلمان‌ها رو در برابر تهدید و در برابر فشار نرم دشمن تحمل کنه و در برابر فشارهای سخت اونها هم سکوت بکنه و به اذیت و آزارهای اونها پاسخ نده، با تشریع، با نزول این آیات در آیات 191 به بعد سوره بقره، موظف میشه که جنگ سخت دشمن و جنگ نرم دشمن رو پاسخ بده. اول مأمور بود که لا تطع الکافرین و المنافقین و دع عزاهم و توکل علی الله. امروز مأمور به اینه که در مقابل اونها به قتال برخیزه، یعنی سکوت و تحمل شکسته شد. امروز روزیه که موازنه قدرت به نفع مسلمان هاست و باید در برابر تهدید دشمن برای حفظ دین کوشید. در آیه شریفه لا تطع الکافرین و المنافقین و دع اذاهم، پیغمبر مأمور است که اذیت و آزار اونها رو تحمل کنه، اما در برابر فشارهای اونها تحمل داشته باشه که کفر و نفاق بر اعتقادات مسلمون ها اثر نگذارند. یعنی فشار سخت رو آری، اما از دست دادن ایمان و اعتقادات هرگز. امروز مأمور است برای اینی که اون فشارهای نرم رو و فشارهای سخت رو و مشکلاتی رو که ایجاد میکردن پاسخ بده، دست به شمشیر بشه و با کفار و مشرکین مکه وارد قتال بشود. دوم، اخرجوهم من حیث و اخرجوکم، همینجوری که عرض کردیم وضعیتی که برای مسلمان ها بعد از هجرت پیش اومده بود، موازنه قدرت به نفع قریش بود با مصادره کردن اموال مسلمان ها. امروز به مسلمان ها دستور داده میشه که برید اموالتون رو پس بگیرید، خانه هاتون رو پس بگیرید و اونها رو از مکه خارج کنید، همینجوری که شما رو خارج کرده بودند. نکته سوم، معهود بین مسلمان ها این است که تا دشمن مبادرت به جنگ نکرده وارد قتال و خونریزی با اونها نشیم. حتی اگر میسور شد، ابتدا دشمن رو با گفتگو، نصیحت، موعظه و پند از نتیجه جنگ منصرف کنند و اونها رو وادار به تسلیم کنند و از فتنه‌ای که می‌کنند با زبان و با دیپلماسی جلوگیری کنند. بر این اساس ممکنه برخی بگن چرا مشرکین مکه یا کسانی که به ظاهر به جنگ با مسلمان ها نیومده بودن رو باید با اینها وارد جنگ شد؟ ممکنه یه عده بگن بابا اینا موضع داشتن علیه مسلمان ها ولی وارد اقدام عملی که نشده بودند، و مادامی که کسی وارد اقدام عملی نشده چرا باید با اون جنگید؟ اما قرآن کریم در اینجا پاسخ میده که دشمن یا دست به سلاح است یا دست به فتنه. اگر اونگاه که دست به سلاح شد باید با اون جنگید. وقتی با ما مقاتله میکنه باید با اون جنگید. اما وقتی دسیسه و فتنه میکنه نباید اون رو کوچک شمرد. دسیسه و فتنه در حقیقت جنگ نرم است برای تضعیف جبهه مسلمان ها، برای تضعیف حاکمیت اسلامی. این فتنه و این جنگ نرم اثرش در جامعه اسلامی بدتر و شدیدتر و سختتر است از جنگ سخت. لذا فرمود والفتنه اشد من القتل. مرحوم صاحب تفسیر اثناعشری وقتی در بیان این آیات وارد میشن میفرمان که این که دشمن در صدد ایجاد فساد و آشوب است، هنگامی که به دنبال سلب آسایش عمومی است، وقتی که به دنبال گمراه کردن مؤمنین و بازداشتن اونها از دین اسلامه، فلواقع وارد جنگ با مسلمان ها شدن و این کارها ضررش و آثارش به مراتب از کشتن مسلمان ها بالاتره. چرا؟ چون همینجوری که عرض کردیم قتل موجب سلب حیات دنیایی و جسمی است، اما گمراه سازی سلب حیات دینی و آخرتی رو در پی داره. لذا آیه می‌فرماد والفتنه تو اشد من القتل، و چون فتنه اشد من القتله پس مسلمان ها مجازند که فتنگر رو که به دنبال براندازی مسلمان هاست از دم شمشیر بگذرونن. چهارمین مطلب، در ماه های حرام جنگیدن حرام است و ممنوع. قتال در مسجد الحرام هم ممنوع. قرآن لذا فرمود لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، در مسجد الحرام با اونها نجنگید. اما اگر رفتن تو مسجد الحرام سنگر گرفتن، فتنه جویی کردن، در اون محیط مقدس با شما جنگیدند، شما دست بسته نیستید. شما در این موقع حکم لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام از شما برداشته میشه و به شما فرمان میده حتی یقاتلوکم فإن قاتلوکم فقتلوهم. اگر در مسجد الحرام سنگر گرفتن، جنگ نرم کردن، فتنه کردن، آشوب کردن و خودشون رو اونجا در امان دیدند، این امانگاه و مأمن رو از اونها بگیرید و بهشون هجوم بیارید. نکته پنجم هم این که این آیه شریفه به روشنی مقابله و اقدام نظامی علیه فتنه انگیز رو که با جنگ نرم در صدد کسب دستاوردهای جنگ سخت هست رو مورد توجه قرار میده و به مسلمون ها حکم میکنه که اگر دشمن وارد جنگ با شما شد، چه جنگ نرم که قتال کرد، چه جنگ سخت که قتال کرد و چه جنگ نرم که فتنه کرد، حتی اگر در حرم امن الهی بود شما بهش مجال ندید و اون رو از دم شمشیر بگذرانید و شجاعانه و مردانه اونجوری که حق جهاد در راه خداست با دشمن بجنگید. نتیجه میگیریم که این دسته از آیات میتواند در طریق استدلال برای وجوب مقابله با دشمن در جنگ نرم مورد استناد قرار بگیره، همین جوری که در جنگ سخت مورد استناد قرار گرفته است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.